فراز زیبایی بود شامل آیه 23 سوره مبارکه 8 که می‌فرماید او خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی‌کند، امنیت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می‌کند و شایسته عظمت است. خداوند منزه است از آنچه شریک برای او قرار می‌دهند. برنامه فهم زبان قرآن درباره مفاهیم آیات 29 تا 33 سوره مبارکه انعام به مدت 19 دقیقه با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت پنجم این سوره رسیدیم، آیات 29 تا 33. مباحث سوره مبارکه انعام در دو فصل قابل دسته‌بندیه. فصل اول یک شبه درباره پروردگار عالمیانه و فصل دوم 20 شبه درباره حقانیت رسالت پیامبر و تعالیم ایشونه. مباحث متعددی پیرامون شبهات اول تا ششم مطرح شد. یکی از آیاتی که در قسمت پنجم این سوره مطرح میشه همون آیه معروف قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، حقیقتا زیان دیدند کسانی که تکذیب کردند دیدار پروردگار رو. حتی اذا جاءتهم الساعه بغتتن، تا هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید. چی میگن وقتی قیامت سراغشون بیاید؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها. اونا با صدای بلند فریاد برمی آورن، ای افسوس بر ما که درباره اون کوتاهی کردیم. ما امروز میخوام یه مقدار راجع به حسرت بحث کنیم. این بحث حسرت روایات که وجود داره، ابتدا در محضر معصومان سه روایت در باب حسرت میگیم، بعدم مباحثی رو پیرامون حسرت از منظر قرآن، عوامل حسرت و مباحثی در این زمینه. روایت زیبایی از امام علی علیه السلام داریم در تبیین یکی از عوامل حسرت زا در روز قیامت. حضرت در نامه 59 نهج البلاغه میفرمان اعلم ان الدنیا دار و بلیتن، بدان که دنیا سرای بلیه آزمایش و گرفتاریه. لم یفرق صاحبها فیه قط ساعتا الا کانت فرقته علیه حسرتا یوم القیامه. بدان که دنیا سرای آزمایش و گرفتاریه که آدمی هرگز در آن ساعتی آسوده و بیکار نشود، فارق نمیشه حتی ساعتا لحظه‌ای، مگر اینکه اون بیکاری در روز قیامت مایه افسوس او گردد. جالبه، یکی از افسوس‌های روز قیامت این فراغت‌هایی است که ما داریم و وقت‌هایی است که از دست می‌دیم و فردای قیامت افسوس سنگینش رو خواهیم خورد. روایت دیگه در کافی جلد 1 صفحه 44 داریم. این روایت هم از علی علیه السلام وارد شده در مورد سخت‌ترین حسرت در روز قیامت. به نظر شما سخت‌ترین حسرت روز قیامت چیه؟ علی علیه السلام از قول پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان ان اشد اهل النار ندامتا و حسرتا، شدیدترین اهل آتش از حیث حسرت و ندامت و پشیمانی رجلان، مردی است که دعا عبدن الی الله فاستجاب له، کسی است که بنده ای رو به سوی خدا دعوت کرد و او پذیرفت و قبل منه و اطاع الله، پذیرفت و اطاعت خدا کرد، فادخله الله الجنه. خدا این شخصی که دعوت شده بود و در حقیقت اطاعت او کرده بود رو وارد بهش کرد و ادخلت دایی النار. اما اون کسی که دعوت کرده بود، اون مبلغ دین، اون کسی که فرا خوانده بود او رو به سوی نیکی و خوبی و اطاعت خدا، این دایی رو به جهنم واصل کرد. و اینها و ادخلت دایی النار، چرا؟ به ترکه علمه و اتباعه الهوا، به خاطر اینکه این فردی که تبلیغ کرده بود، دعوت کرده بود اون شخص رو به خوبی و نیکی و اطاعت خدا، این از هوای نفس خودش پیروی کرد، از آرزوهای طولانی خودش پیروی کرد، لذا اون شخص دعوت شده به بهشت رفت و شخص دعوت کننده و مبلغ دین عملا به جهنم واصل میشه. از پیامبر گرامی اسلام در بهار الانوار جلد 89 صفحه 19، در آتو یکی از عوامل حسرت زدا در روز قیامت، اینم دوباره خیلی روایت عجیبیه، میفرماید ان اردتم عیش السعدا و موت الشهدا و نجات یوم الحسره و الظل یوم الحرور، اگر شما زندگی سعادتمندان رو میخواید، عیش السعدا رو میخواید و میخواید مثل شهیدان بمیرید و موت الشهدا رو میخواید و نجات روز حسرت روز قیامت رو میخواید و نجات یوم الحسره رو میخواید، دیگه اینا آرزوهای ماست که بتونیم به درجه شهادت برسیم، زندگی سعادتمندانه داشته باشیم، در اون روز که همه حسرت بخورن ما نجات پیدا کنیم، و ظل یوم الحرور و سایه روز سوزان رو میخوایم که اون روز سخت و دشوار رو بتونیم زیر سایه رحمت الهی باشیم، و الهدى یوم الضلاله و هدایت در اون روز گمراهی و گم شدن و از دست رفتن. خب چی کار کنیم؟ ما چه کنیم که زندگی سعادتمندانه، مرگ شهیدانه، نجات روز حسرت، سایه روز سوزان و هدایت در اون روز گمراهی رو داشته باشیم؟ فرمود یک کار بیشتر نکنید، فقط یک کار، فدرس القرآنه، فقط قرآن رو یاد بگیرید و قرآن رو بررسی کنید و قرآن رو فهم کنید و به قرآن عمل کنید و با قرآن انس بگیرید. همین دراست، همون فراگیری، کار کردن، مرور کردن، ارتباط داشتن، ارتباط علمی داشتن.
يا ماهرا بكتاب الله تقرأه ابشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الالحان والآيات.
چرا ما با قرآن ارتباط داشته باشیم و قرآن رو یاد بگیریم و مرور و فهم و تأمل و تدبر داشته باشیم، این همه برکات حاصل میشه؟ فإنه کلام الرحمن، به خاطر اینکه قرآن سخن خود خداست، و حرز من الشیطان، سپری در مقابل شیطانه، و رجحان فی المیزان، و سنگینی در ترازوی اعماله. معلومه انسان با چیزی که سخن خود و خدا باشه و سپری در مقابل شیطان باشه و سنگینی ترازوی اعمال باشه، حتما باش بهشتی میشه و حتما درجات عالی بهش رو به چنگ میاره. تربیت قرآنی بس حرف اول تو کشور ما بزنه، این بسیار امر حساس و مهمیه، لذا بایستی نظام سازی قرآنی در کشور ما به زودی به نتایج محسوس و ملموسی برسه و اون نتایج بیاد خودشو در جای جای کشور جاری و ساری کنه. اقتصاد ما قرآن بنیان بشه، سیاست ما قرآن بنیان بشه، فرهنگ ما قرآن بنیان بشه، امور اجتماعی ما قرآن بنیان بشه. بریم به سراغ سبک زندگی قرآنی.
احلى الكلام تلوته فطوى عنائي وحي الإله يحبه وبه ارتقائي احلى الكلام تلوته فطوى عنائي وحي الإله يحبه وبه ارتقائي قرآن ربي جنتي فيها هنائي هو راحتي في رحلتي وبه شفائي وبه شفائي.
اشاره کردم که ما میخواییم راجع به حسرت از نظر قرآن و روایت خود گفتگو کنیم، حسرت های جانکاه و اینکه ریشه این حسرت ها چیه. ببینید در سوره مریم آیه 39 داریم و انذرهم یوم الحسره، روز قیامت روز حسرته، اونها رو از روز حسرت ای پیامبر بیم بده. ممکنه سوال کنید آقا حسرت یعنی چی؟ حسرت در اصل لغت به معنی کشفه، به معنی آشکار شدنه، ولی در معنای تأسف و دریغ و افسوس هم به کار میره. روز قیامت رو یوم الحسره گفتند، روز کشف، روز آشکار شدن، به خاطر اینکه در قیامت پرده ها کنار میره، حقایق آشکار میشه، شخص افسوس و دریغ میخوره و پشیمون میشه که چرا فرصت های گرانسنگی رو همه را دست داده، که البته این پشیمانی سودی نداره. چیزی که حسرت جانکار در روز قیامت به خصوص برای کفاره. خداوند در سوره مبارک انعام از سرنوشت شوم و ذلتباری که در روز قیامت در انتظار مشرکان و کافرانه خبر داده و اونها در اون روز موقف‌ها و مراحل مختلف پشت سر می‌گذارن. یکی از اون موقف‌ها هنگامی که اونها رو به آتش عرضه می‌کنن. خداوند در این سوره خطاب به پیامبر خودش می‌فرماید اگر اونها رو در اون حالت که بر آتش نگاه داشته شدن ببینی، حال زار اونها رو خواهی دید ای پیامبر و چیز هولناکی مشاهده خواهی کرد. مشرکان و کافران در این موقف که خود را در برابر آتش می‌بینن و دیگه جایی برای چون و چرا و عذر و بهانه پیدا نمی‌کنن، به خودشون میان، با حسرتی جانکا میگن ای کاش بار دیگه به دنیا و عالم تکلیف برمیگشتیم و آیات پروردگارمون رو تکذیب نمی‌کردیم و به خدا و پیامبرانش ایمان می‌آوردیم. اینم آیه 27 سوره مبارکه انعامه. کمی درباره خود افسوس بیشتر صحبت کنیم. ببینید عزیزان، افسوس موقعیت ناخوشایند اختیاریه. یعنی چی؟ یعنی که یه حالت درونی و باطنی افسوس و حسرت زمانی به انسان دست میده که در موقعیت نامناسب و ناخوشایند قرار گرفته باشه که اون موقعیت رو خودش ساخته باشه، یعنی محصول و معلول فعل اختیاری خودش باشه، در حالی که میتونست جوری عمل کنه که در اون موقعیت ناخوشایند قرار نگیره. وقتی در موقعیت خود ساخته که ناخوشایند قرار میگیره، یه حالت افسوسی بهش دست میده. به این حالت افسوس میگن حسرت. شخص هنگام مواجه شدن با موقعیت ناخوشایند رفتارهای کلامی و بدنی داره که از جمله اونها ویل گفتنه، ای وای بر من، ای کاش گفتنه، گاز گرفتن دسته که نشانه حسرت و پشیمانیه. در حقیقت از علائم حسرت اینه که شخص دست خودش رو گاز میگیره. خداوند در قرآن واکنش کسانی که در قیامت حسرت داشتن رفیق خوب رو میخورن اینجوری گزارش میکنه برای ما که یوم یعظ الظالم علی یدیه، ای پیامبر به یاد آور روزی که ستمگر پشت دستهای خودش رو به دندان میگزد و یقول و میگوید یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش با رسول من راهی رو انتخاب می کردم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش با فلانی دوست نمی شدم، لقد اضلنی عن الذکر، به خدا سوگند حقا که مرا از یاد خدا منحرف کرد. این سوره فرقان آیه 27 و 28 مه.
و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
حالا ممکنه این سوال مطرح بشه که چه گروه های حسرت میخورند؟ حسرت به دلان در روز قیامت چه کسانی هستند؟ طبق روایات افراد متعددی اینجوری هستند. حالا ما سه نمونهش اشاره میکنیم. نمونه اول کسی که آخرت خود رو برای دنیای دیگران بفروشه. یه آدم خیلی قصه میخوره فردای قیامت، میگه به نام ما و به کام دیگران همینه، تلاش میکنه آخرت خودشو میسوزونه برای دنیای دیگران. ان اشد الناس ندامتا یوم القیامه، فرمود شدیدترین مردم از حیث حسرت در روز قیامت رجلون با آخرته به دنیا غیره، پشیمانتر از همه مردم در روز قیامت مردیه که آخرت خودش رو به دنیای دیگران فروخته باشه. یه نمونه. نمونه دوم کسی که از عدالت بگه و خودش عدالت رو رعایت نکنه، اینم خیلی حسرت میخوره روز قیامت. امام صادق علیه السلام میفرماید ان اعظم الناس یوم القیامه حسرتا من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره، پشیمان ترین شخص در روز قیامت کسیه که برای مردم از عدالت سخن بگه اما خودش به عدالت رفتار نکنه، در حق دیگران عدالت رو روا نداره. ماذا لا قاضی که منشأ و مبدأ تکثیر و اجرای عدالت خودش در حقیقت به دلیل ایجاد روابط فامیلی یا روابط دوستی یا اخذ چیزی به عناوین مختلف بیاد از مسیر عدالت عبور کنه، یا سیستم نظام تعلیم تربیتی که عدالت آموزشی رو به درستی اجرا نکنه و دائما سخن از عدالت بگه، یا نظام سیاسی که نتونه عادلانه با آحاد مردم مواجه بشه. تمام اینها سخت‌ترین نوع حسرت رو کسانی که متولی امرن روز قیامت خواهند خورد. نمونه سوم عدالت اونی که علی علیه السلام می‌فرماید ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله فورثه رجل فانفقه فی طاعت الله سبحانه فدخل به الجنه و دخل الاول به النار. خیلی عجیبه. فرمود روز قیامت میدونید بزرگترین افسوس کیه؟ افسوس مردیه که مالی رو به ناروا و به حرام گرد آورده. این آدم چون مال حرام به دست آورده به دوزخ واصل میشه، اما این مال برای کسی به ارث گذاشته میشه، اون مرد و اون آقا در طاعت خدا خرجش میکنه و به بهشت میره. یعنی اولی که مال رو از حرام به دست آورده و زحمت چه کشته به قول خودش، این جهنمی میشه. دوم که ارث برده در طاعت خدا خرج کرده به بهشت میره. این حسرت خیلی حسرت سنگینیه. خیلی ها مبتلا هستن. بسیاری از ارث و میراث هایی که میمونه وقتی بررسی میکنیم میبینیم توش حق و ناحق هایی وجود داره. کسانی که اینجوری ارث میگذارن بدونن فردای قیامت بابت ریالش ذره ذرهش باش پاسخگو باشند. و البته کسانی که میراث برند اگر در مسیر طاعت الهی اونو مصرف کنن حتما میتونن از این ثروت به شرط که حق الناسش پرداخت بشه، حق اللهش داده بشه و در مسیر طاعت الله به هزینه گرفته بشه، بهش رو برای خودشون تضمین کنن. الهی
تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد.
خب ممکنه سوال بشه عوامل حسرت از نگاه قرآن چیه؟ ببینید عزیزان، عوامل حسرت در قرآن یکی بیتقواییه، یکی مالدوستیه، یکی انجام گناهه، یکی مجرم بودنه، یکی مستکبر بودنه، مشرک بودنه، منافق بودنه، انکار کردن قیامته، عدم پیروی از رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم صلوات الله، پیروی از پیشوایان ظالمه، کوتاهی در انجام دستورات خداونده. اما سه تا عامل از همه مهمتره از میان این عوامل. اولی جهله. جهل با تمام مصادیقش عامل حسرته. جهل نسبت به ارزش زندگی دنیا برای کسب توشه آخرت. به واسطه این جهل انسان اونقدر برای دنیا تلاش میکنه، اگر بتونه یک دهم اون برای آخرتش تلاش کنه موفق میشه. یا جهل نسبت به ارزش عمر و اینکه نباید در این فرصت کوتاه عمر رو ما تزیین کنیم، فرصت‌ها رو از دست بدیم. دومین چیزی که عامل حسرت تنبلیه. تنبلی در هر زمینه منشأ حسرته. کسی که از روی تنبلی نماز نمیخونه میدونه که نماز ستون دینه، این حسرت سنگینی رو تحمل خواهد کرد روز قیامت. نمازی که همه اعمال بهش وابسته است، با این وجود در اقامه نماز سستی میکنه. عزیزان، بهشت ما با نماز اول وقت تضمین میشه و با ترک نماز نمیدونیم که دیگه چی میشه. میدونیم که لم نکم للمصلین، کسانی که اهل نماز نبودند جز کسانی هستند که در جهنم وارد خواهند شد قطعاً. و سومین عامل حسرت غفلته. غفلت موجب انتخاب نادرست و ناروا میشه. غفلت به معنای حضور چیزی با اهمیتی که با همه اهمیت و حضورش دیده نمیشه. انسان به امر غیر مهم اشتغال پیدا میکنه. اینجوریه که در اون موقعیت کار نادرستی رو انجام میده که در موقعیت آینده با حسرت مواجه میشه، به خاطر اینکه از امری که مهم بوده به یه امر غیر مهم مشغول شده، غفلت کرده، انتخاب نادرست داشته. خدایا عوامل حسرت، جهل و تنبلی و غفلت رو از ما بزدای. زندگی سعادتمندانه رو در دنیا آخرت به ما کرامت کن. خدای ما را از حسرت خوران روز قیامت قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد به قلوبنا و اغفر به ذنوبنا و اشرح به صدورنا یا ربنا اذهب به احزاننا فرج به واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
مفاهیم آیات 29 تا 33 سوره مبارکه انعام رو شنیدید با توضیحات جناب حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی در فهم زبان قرآن. و چه زیبا دعا کردن که خدایا ما رو از حسرت خوران روز حسرت زدگان روز قیامت قرار نده. جهل و تنبلی و غفلت سه عامل مهمه. ما هم دعا میکنیم الهی آمین. انشالله از بندگان خاص درگاه الهی باشیم، از بندگان شکرگزار نعمتهاش باشیم انشالله. تلاوت قاری نوجوان جناب آقای علیرضا امانی شامل سه سوره از سوره های جزء سیوم قرآن کریم، سوره های مبارکه عصر، همزه و کوثر به مدت 4 دقیقه. هدیه خواهیم کرد به روح فخرالمحققین هلی، فرزند بزرگوار مرحوم علامه هلی، که ایشون به درجه ای رسیدن که ملقب به فخرالاسلام بودن، فخرالدین و رأس المدققین بودن، از اعازم و بزرگان اهل تشیع و دارای جلالت علمی بسیاری بودند که در نوجوانی هم به اجتهاد رسیدند و ایشون مورد توجه و تایید خاص پدر بزرگوارشون علامه هلی بودند، تا اونجا که علامه اتمام مصنفات خودش رو پس از مرگ به فخرالاسلام سپرد، فرزند بزرگوارشون. این تلاوت هدیه خواهد شد به روح بزرگوار ایشان. و قاری نوجوان با صدای قاری نوجوان آقای علیرضا امانی آیات سوره های مبارکه عصر، همزه و کوثر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم
الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
تلاوت کوتاهی بود با صدای قاری نوجوان آقای علیرضا امانی، آیات سوره های مبارکه عصر، همزه و کوثر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقل سلام علیکم.
راه صحیح حفظ این آیات گوش دادن به ترتیل اساتید هست.
اینجا کجاست؟
اینجا مدرسه حفظ.
یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، علاقمندان به حفظ قرآن کریم. در خدمت شما بزرگواران هستیم با حفظ یک عبارت قرآنی زیبای دیگر. قبل از معرفی طرح درسمون میخوام با مهمانان عزیزی که در استودیوی ما شرف حضور دارند آشنا بشیم. از همین سمت خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هستی بنیادی هستم، 11 سالمه، کلاس 4 رومم. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدین هستی خانم.
ممنونم.
هستی جان، چه مقدار از قرآن کریم رو حفظی؟
بیشتر سوره های جزء 30 رو حفظم.
آفرین بر شما. در مدرسه حفظ کردید یا نه در منزل خودتون علاقه داشتید؟
بیشتر در مدرسه حفظ کردم، با معلم قرآنم حفظ کردیم.
آفرین بر شما. خب نام معلم قرآنتون رو هم بگید.
خانم میری.
آفرین بر شما که قدردان هستید، درود بر شما. مهمان عزیز دیگری هم داریم، شما خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، فاطمه بقرزاده هستم، کلاس دوم 8 سالمه.
علیکم السلام، خیلی خوش آمدید فاطمه خانم. شما به ما بگید چه مقدار از آیات شریفه قرآن کریم رو حفظ هستین؟
20 سوره جزء 30 رو حفظم.
آفرین. شما هم توی مدرسه حفظ کردید فاطمه جان یا توی منزل؟
توی منزل.
توی منزل. پس خودت علاقمند هستی به حفظ قرآن؟
بله.
آفرین. فاطمه جان موقع حفظ قرآن ترتیل هم گوش میدی یا ساده حفظ میکنی؟
حفظ میکنم.
ساده حفظ میکنی؟ خب من به توصیه میکنم که حتما یه ترتیل انتخاب بکن، یه ترتیل مناسب از اساتید مصری که تلاوت خیلی زیبایی دارند و در واقع فصیح تلاوت میکنن، و سعی کن که تقلید بکنی از اون استاد.
چشم.